بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
السلام عليكم جميعا
السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورة مباركة بقرة آية 42 و 43 در آیه 42 نسبت به بنی اسرائیل خداوند امر می‌فرماید یه سری مواردی رو و نهی می‌فرماید یکی این که نهی می‌فرماید که ولا تلبسوا الحق بالباطل دیروز راجع به کلمه التباس و کلمه لبس مطالبی رو عرض کردیم فرق بین شبهه و لبس فرق بین اشتباه و التباس که در قرآن استعمال شده اینه شبه در موردی است که باطل رو انسان جلوه بده به صورت حق اگر کسی باطل رو جلوه بده به صورت حق نمیگن اشتباه شبه افکنی اگر که بیان و حق رو اون چه که حق بوده است رو در مورد باطل جلوه بدند یعنی صورت حق رو به صورت باطل جلوه بدند این میشه لبس لبس یعنی یه چیز رو وارونه نشون دادن دقیق فرمودید التباس هم یعنی کسی که به دنبال این است که حق رو همیشه به صورت باطل نشون بده توجه هستید بیاد مثلا بگید که این پیامبری حرفایی که داره میزنه شعر میخونه هم گفتن نهو شاعر مجنون گفتن که این پیامبر شاعر شعر مجنونه استجیر و بله این بحث التباس لبسه اما شبه اینست که نه حق کاری نداریم میای باطل را به صورت حق نشون میخوایی بدیم فرمودید لذا اینجا مورد نهی قرار میگیره که ولا تلبسوا الحق قبل باطل شما وارونه نشون ندید حق را به وسیله باطل بعد فرمود و تکتم الحق ترس کردیم این کلمه و تکتمو این که نون عوض رفع کلمه تکتمونه در اینجا حذف شده که لا نحس درش اومده یعنی عطف است کلمه تکتمو به تلبسو ولا تلبسو ولا تکتمو کتمان نکنی کتمان کردنم این است که شما حق و حقیقت رو میدانید بر اون واقف هستید او رو میپوشونید اون رو نمیگذارید مثل همون کتمان شهادت رو شما دیدی یک موضوعی رو یک مطلبی رو بین دو نفر شاهد بودی که اینها با هم معامله کردن شاهد بودی که اینها داد و ستد کردن شاهد بودی که این آقا به این آقا توهین کرده شاهد بودی که این آقا این وجه رو به این آقا پرداخت کرده وقت این را نری بگی اظهارش نکنی اینا قرآن فرماد که ولا تکتم الشهاده شهادت رو هم کتمان نکنی یعنی چیزی که شما دیدی رو کتمان نکن بنابراین در مقابل کتمان اظهاره، اظهار کردن اون رو به منصه ظهور آوردن. ازا ولا تکتمل حق، حق رو کتمان نکنید. در این آیه و آیات قبلش که از کلمه ولا عرض بخدمت شما سوره مبارکه بقره اومده است که یا بنی اسرائیل از قرون نعمتی التی انعمت علیکم، تا اینجا همش نشون دهنده این است که قوم یهود و کلن بنی اسرائیل از حقانیت اسلام و از حقانیت پیامبر خاتم و این چه پیامبر خاتم انبیاست و همه اونها مأمور هستند و وظیفه دارن طبق دین خودشون، چه به این دین یعنی دین اسلام و به پیامبر خاتم اونها ایمان بیارن، میدونن حق رو میدونن. لذا این چه بهشون این گونه بیان شده برای همین هست. بله بله، حرف همینه که میدانند حق رو میدانند، پیامبر رو میشناسند، چون بهشون معرفی شده بوده، همه اینها براشون واضحه، اونها کتمان میکنن. وقت در توضیح این مطالب حضرت جل و علا توی ما یاد اینها رو براشون فرهبون همه در سایه تقوا، همه در سایه روحانیت از حضرت حق باشد. بعد میان ولا تلبس الحق قبل باطل، باطل رو نیاد بیاید و حق رو به واسطه باطل اون رو از بین ببرید، اون رو اشتباه نشون بدید، حق رو کتمان نکنید. و انتم تعلمون، و انتم تعلمون، اینجا واو حالیه است، یعنی در حالی که شما میدانید. و انتم تعلمون یعنی هم قبلا میدونستید هم حالا میدونید، چون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. و انتم تعلمون، شما همیشه میدونستید که پیغمبر خاتم با این اوصاف میاد ظهور میکنه، پس اینجا نباید شما حق رو بپوشونید، نباید کتمان کنید حق رو. ولا تکتم الحق و انتم تعلمون، واو عاطفه به ولا تلبسو و انتم تعلمون، و در حالی که شما میدانید، علم دارید. یه اشاره بکنیم، ببینید اینی که گناه گناهه و به دنبال اون عقاب داره، برای اینه که شما میدانید که این امر خداست، میدانید که این حرام خداست، با این که میدانید تعمدن اون حرام رو مرتکب میشید، اون واجب رو ترک میکنید، ترک واجب در حالی که میدانیم واجب است، ارتکاب حرام در حالی که میدانیم حرام است، این گناه. و فرمودید و الا اگر کسی نداند، چیز رو نداند، اون چه عقاب نداره. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این راجع به این مطلب بله از مصادیقه
کتمان حق
خب ببین، کتمان حق جاییه که کسی اصلا حرفش نمیزنه، اصلا اظهاری ازش نمی کنه. اما لبس و التباس اینه که میاد حق رو به صورت باطل جلوه میده. تو از جهسی؟ این آمیبی این میگه بلا، اگر اینجور بود لازم نبود دیگه حتما اینه گفته بشه، کتمان رو لازم نبود بگه. ببین ولا تلبس الحق بالباطل، میگه که نیایید حق رو به صورت باطل جلوه بدید، بگوید این پیغمبر مجنونه، بگوید این قرآن یه سری شعره. تو از جهسی این حرفا، این راجع به التباس. اما راجع به کتمان اینه که حالا یک کسی التباس نمی کنه اما حرفی هم نمی زن، متوجه از کاری به کاری نداره. بعضی ما سلمان هم همین جورن دیگه، میگن سری که درد نمی کنه دستمال بهش نمی بنده، به ما چه، متوجه هستی. این راجع به کتمانه، یعنی شما حقا میدانید و حق رو بپوشونید به باطل، حق رو اصلا ابراز نکنید، اظهار نکنید. اون اولی مصداق التباسه، این دومی مصداق کتمانه. و فرمودید ممکنه کسی که کتمان می کند التباس نکنه، با جسی التباس نکنه، نمیاد شبه ایجاد کنه، حق رو به صورت باطل بخواد نشون بده، نه اینا نمی کنه. اما هیچی هم نمیگه، متوجه هستی؟ اظهاری نمی کنه. لذا این چه ولی تکتمون فرمود بخاطر. حالا تا اینجای آیه راجع به اصول بود، یعنی راجع به اعتقادات بود، اعتقادات رو بیان فرمودن حضرت جل و علا. از اول آیهی که فرمودن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، آیه 40 تا آخر این آیه که آیه 42 هست، سه تا آیه اینجا راجع به اعتقادات و اون چه که در اصول باید بررسی بشه، یعنی عقاید بود، بحث کلامی بود فقط فرمود. اما بحث بعدی که به دنبال همین هست و عطف به همین کلمات می شود، به همین آیات می شود، راجع به فروعه و عقیم و صلات و آت و زکات و رکعو مع الراکعین فرمود. یعنی کفار، حالا چه اهل ذمه چه غیر اهل ذمه، اینا هم مکلف به این هستن که بیان اظهار به حقانیت پیامبر و اسلام و توحید داشته باشن و اسلام رو بیان به عنوان دین کامل ابراز بکنن که بحث اعتقادیه، کتمان حق نکنن، التباس حق نکنن، همه اینا بر اونها تکلیفه. در بحث فروع هم اونها تکلیف دارن، یعنی نسبت به اعضا و جوارحشون رو هم تکلیفشون رو اینجا روشن میکنه که میفرماد و عقیم و صلاح، اقامه کنید نماز رو. بحث اقامه است نماز رو تو کلمه یقیمونه در آیات اول سوره مبارکه بقره که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة کامل اونجا توضیح دادیم. حالا فقط یه جمله اشاره میکنیم که نمازی رو خدا میخواد که جون داشته باشه، نماز جاندار میخواد، نمازی که اقامه بشود، نه این که حالا ما میگویم خوانده بشود، نه، نماز اقامه شده میخواد، یعنی نمازی که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز اون گونه باید باشه. نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر نداشته باشد، اون اقامه نماز بگو نیست. آدم مؤمن کسیه که اقامه صلات میکنه. اینجا هم به بنی اسرائیل دستور داده شده و امر شده از که نماز رو اقامه کنن، اینها هم باید نماز رو اقامه کنن، که اگر نماز رو وقت اقامه کردن، زکات رو پرداخت کردن و عبر نبار جلو، اون چه که در دستورات هست هم در اصول هم در فروع، اینها هم وقت میشن همون متقینی که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، دقت فرمودید، مستاق همون قرار میگیرن.
مسجد تکبیر هست،
بله، نمازی
مثلا اقامه
نهی،
مسجد تکبیر هست یا
نیست؟ حالا تو بحث این که ما کلمه اقامه رو داریم میگونیم، تو این چه آیا حالا نمازی که سرسری خونده بشه آیا مسجد تکلیف هست یا نیست؟ متوجه هستی؟ حسب ظاهر، ولی حسب واقع چی؟ حسب واقع که کسی ریاهن نماز خون، کسی فلان شرایط رعایت کرد نکرد، حالا حسب ظاهر میگن نماز رو خونده، دقیقا فرمودی. اما اون چه که مهمه اینه که مقیم صلات رو باید بشه، نماز رو باید بپا داریم، نماز رو باید، یکی از خصوصیات مقیم صلات اینه که دیگرون رو به سمت صلات و اقامه صلات بکشونه. حالا ذیل همین آیه باز داریم دیگه، ورکه عمر راکه و آت و زکا و زکات مال رو هم بدی. حالا البته این زکات اینجا مطلقه، هم مال رو در بر میگیره، هم چیزایی دیگه مثل علم، مثل فن، مثل دانش، این چیزایی که هست اینها هم زکاتش رو باید بدی. زکاتش نه که اونها رو منتشر کنی، دیگرون هم یاد بگیرن. قد فرمودی هر فنی رو شما بلد هستید در هر امری، قد فرمودی، چه در فنون، چه در کارهای روزمره‌ای که برای زندگی مؤثر هست برای رشد انسان، اینها رو به دیگران بده انتقال بده. اگر انتقال ندی زکاتش رو ندادی، اگر زکاتش رو ندادی این در واقع با کثیفی هایی که در خودش داره از بین میره، اما اگر انتشارش دادی پاک میشه، توجه هستی، و به منصه ظهور و برای انسان دارای ثمرات میشه. و بعد فرماد ورچه و مراچه این، اینجا چند جور صحبت شده که آیا این ورچه و مراچه این یعنی همون نماز؟ از جا گفتن نماز، اما قول صحیح تر اینه که ورچه و مراچه این یعنی میخواد بگه نماز رو به جماعت به پا دارید. و علاوه بر این که در اینجا تکلیف بنی اسرائیل و اهل کتاب نسبت به فروع در واجبات هست، در مستحبات هم هست، یعنی در مستحبات هم اونها مورد خطاب قرار میگیرن. بعد فرمودید که ورکعو معراکه، این فرمود یعنی شما هم رکوع بکنید با رکوع کنندگان، که این مع ورده خود کلمه مع معنای تصاحب داره و ارتباط تصاحبیش یعنی با همدیگه نماز بخونید. بعد فرمودید یعنی جماعت نماز بخونید، ورکعو معراکه این، و خود استحباب اون مسلمه، نماز رو به جماعت خوندن گرچه تأسیس نماز به جماعت بوده اما بعد تخفیفاً از طرف نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این شده است که نماز فرادا هم مجزی تکلیف هست. اما حالا اینجا بحث ورکعو معراکه آورده که جناب یهود، جناب بنی اسرائیل هم مکلفه به مستحبات هستن، یعنی مستحبات هم بر اونها وارد شده که اونها نماز رو به جماعت بخونن. ببین آیه نسیدی، نه در کلمه رکعه این حرف شما زده شده و نه در چیز دیگه، کلماتی که اینجا هست ورکه راکه مادتن که هیچ که دونی نارا نمیگه. نه ببین اون رو در چون تعبیرات دیگر هم نه رکوع کردن یعنی شکستن قامت وجودی تو در برابر ذات احدیگر به خطفر بودید. رکعه شجر رو وقتی که شجر میشکنه رو بهش عرب میگه رکعه. واجاست حالا آدمی که این قامت داره با ایستاده هست وقتی که قامتش رو در برابر ذات احدیت میشکند رو میگن رکوع کرد. دقت فرمودید. اما این که شما میفرمایید ببین در آیات دیگه ما داریم اون بحث. دقت فرمودید اگر نداشتیم بعد که تواضع خشوع نمیدونم فروتنی این هایی که شما میخواهید بفرمایید اونجا هم. بله ورکعو معراکه این اون چه که مسلم هست در اینجا امر به جز امر به کل میشه یا برعکسش، اینجا هم همونه، رکوع رو اون چه که متبادر به ذهن میشه در نماز میکنه. دقیق فرمودید لذا ورکعو معراکه این میگه نماز که میخواید بخونید با نماز خوانندگان با نماز اقامه کنندگان نماز رو اقامه کنید. ببین اصلا شاید اشاره به اینو کلمه رکوع را که آورده در این است که شما تو بحث فروع هم داری تو رکوع میتونی اقتدا کنی به نماز جماعه، بعدش دیگه رکعتی بعدی باید بری. دقت فرمودید لذا این شاید از لحاظ فقهی هم این را هم داره که در تا رکوع شما میتونی اقتدا کنی اما بعدش نه، یعنی وقتی رسیدی به جماعت بعد از تکبیرت الاحرام امام جماعت میشونی شما تکبیرت الاحرام بگی و نیت رو کنی اقامه کنی نماز رو شروع کنی تا اونجایی که رکوع هست. جماعت وقتی در رکوع هست دیگه بعد از جماعت شما نمیتونی به جماعت ملحق بشی الا در رکعته بگو بعدی ها. ببین اینا نکاتیه که در مسائل فقه همه اینها هست، تو همین کلمات هم استفاده میشه. این که ورکعو معراکه این گفته چرا نفرموده از که نماز رو به جماعت بخونید، به کلمه صلات میگفت که نماز رو با مصلین اقامه کنید، شاید به خاطر همینه که هم بحث کجا نماز تا چه حدی رو میتونید باشون اسلام الحق بشید رو گفته هم اون چه که متبادر هست از کلمه رکوع، رکوع و راکه بحث صلاته. این نکته ای است که حالا زیاد بسته هم نیست، یعنی خیلی مشخص روشن.
بعد آیات هم داریم میگه که نتونو تیر رد بکرد بس شدی برکرد، اگر نماز بود اول رکوع میگو بس بسید.
نه نه اونجا بحث توحید رو داره میگه. ببین اونجا که شما داریم میگوید اونجا وسجدی ورکعی ها نه حالا اون چیز نداریم. ببین بحث اون که ترتیبش رو داریم میگم چون اون حالا در سنت محرزه، اما بیچه اون آیات ناظره به اون یا متکلمه که میخواد بحث توحید رو بیان کنه. دقت فرمودید که شما عبادت و بندگی رو برای خدا بکنید، مثل یا کنه بدو و یا کنه استعین. تو آیات قبل هم داشتیم که و ایایا فرحبونی، فرحبون نه دیگه، یعنی فرحبونی و ایایا یعنی فقط مرا فرحبونی روحانیت داشته باشید، یعنی از حرام ها لذت نبرید، کنارگیری کنید از حرام هایی که نسبت به من هست. و ایایا فتقون، فتقونی یعنی و ایایا فتقونی یعنی فقط مرا تقوا رو رعایت بکنید نسبت به من. متوجه هستید؟ یعنی عبادت که میخواید بکنید عبادت بدون همش متوجه ذات عدیت بشه. نه ببین ما تو بحث این کلمه ای که در اینجا هست و ما نحنو داریم روش بحث میکنیم این است که ورچه و مراچه، این چرا کلمه ورچه او رو آورده و عطف کرده است به ما قبلش؟ عرض کردیم به خاطر این چه هم استحباب جماعت نماز رو بیان کنه و هم این چه شاید ناظر به این باشه که تا کجای نماز شما میتونه اقتدا کنه به جماعت. دارو کو ورچه و مراچهین تا اونجاییش رکوع کردن شما میتونید ملحق به جماعت بشید، از رکوع بلند شدن شما دیگه در اون رکعت نمیتونید بهش ملحق بشید. دقت فرمودید؟ یا در رکعت آخر تو رکوع، اگر تو رکعت آخر به رکوعشون نرسید، حالا چه نماز دو رکعت سه رکعت چهار رکعتی، اون وقت دیگه نمیتونید با جماعت بشید. ورکه و مراکعین در صورتی که رکوع باشن، اما اگر که اتصاف به رکوع دیگه نداشته باشن اونجا دیگه اقامه جماعت برای شما اونجا چیز نیست، متوجه شما نخواهد شد. پس بنابراین نماز و زکات و بحث نماز جماعت و اینها رو، حالا آیا اونی که میاد حالا مسلمون میشه و این دستورات خدا رو اینجوری بیان شده است برای اونها، آیا متوجه کفار یا اهل ذمه هم میشود؟ بله، اهل ذمه هم در اصول واجب هست که اونها بیان و دین بیارن، گرچه هر جایی که اسلام آوردند وقت روایت داریم که اهل اسلامو یجب ما کان قبله، بله اگر اسلام آورد ما قبلش دیگه نمیان نماز و روزه های ما قبل رو بیاش کن بیا دوباره اونها رو قضاشو بیار، نه اینجا جبران میکنه اسلام برای اون تازه مسلمان اون چه که قبلن انجام نداده بود. دقت فرمود اون چرا که انجام نداده بود اونها رو مشکل دیگه ندارن. در زمان کفر عبادت رو دیگه از تو نمیخوام، از اون کافر نمیخوام. دقت فرمودید لازم نیست. همین که شما مسلمون شدی، حالا شما این نوعی اون بنی اسرائیل عرض بکنید بعد از نهیدی وقتی اسلام آوردن و به اسلام اظهار حقانیتش رو کردند و اعتقاد پیدا کردند و فروعش رو خواستن انجام بدن، دیگه ما قبلشون رو اسلام فرماد یجب بود، یعنی جبران میکنن، جواب دهنده هست دیگه، کفایتشون میکنه ما خانه قبله. روایتشم عرض خدمت شما تفسیر قمی جلد 1 صفحه 155، در مسند احمد ابن حنبل هم جلد 4 صفحه 199 تا 205 اومده، در کتاب بهار الانوار هم جلد 6 صفحه 23 ضمن حدیث 24 بیان شده. دقت فرمودید؟ البته اینو بهتون بگم، اون چه که کفار در زمان کفرشون انجام دادن به عنوان عبادت قبول بگو نیست، چون شرط قبولی و صحت عبادت ایمان، تا ایمان نیوردند زکات پرداخت کرده باشن، خمس پرداخت کرده باشن، نماز خونده باشن، هرچی، چه در امور مالی چه در امور عبادی، هیچ کدومش قبول نیست. چرا؟ چون صحت عبادت مطلقا متوجه ایمان است و بدون ایمان قابل قبول نیست. حالا آیه بعدی اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. برای فردا صلی الله علیه و آله.